علمی رو دنبال میکنن، مجله‌های علمی میخونن، اگر بنا باشه تلویزیون نگاه بکنن، سعی میکنن شبکه‌هایی رو نگاه بکنن که بیشتر به مسائل علمی میپردازه. حالا ما در رادیو گفتگو برنامه رو داریم به عنوان علمی نو که یک گفتگوی علمی است. دعوت میکنم که شنیدن این برنامه رو هم از دست ندید.
ببینید تمام. گفته میشه که جنگل‌های حرا و جزایر مرجانی هاتسپات‌های تنوع زیستی هستند.
به فناوری‌های نوظهوری مانند نانو، بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب تونستن
در ارتباط با مبحث اصلی مخاطرات مرتبط با امنیت غذایی، بحث تغییر اقلیم و شرایط کم آبی و تنش‌ها بزرگترین مشکلی هست که اگر ما از منابع ژنتیکیمون امروز به خوبی استفاده نکنیم در معرض فلسفه ژنتیکی قرار میگیرن.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار هایتکی هست و حتی ساختار مولکولی و در واقع ساختار شیمیایی که داره ساختار پیچیده است.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید، لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هستی برای اونجا استفاده بکنید.
علمینو مجله علمی رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان و همراهان خوب برنامه‌های علمی نو. خوشحالیم که بار دیگه با این برنامه از گروه برنامه‌های علم و دانش در حوزه‌های مختلف با شما هستیم. همونطور که میدونید ما تلاش میکنیم که موضوعات علمی روز رو به زبان ساده همراه با کارشناسان و متخصصان برای شما بیان و بازگو کنیم. در این برنامه هم مثل همیشه محوریت ما هوش مصنوعیه، اما رویکرد ما بحث امنیته. امنیت کجاست؟ جایی که ما رمز عبور به عنوان اولین کلید واژه امنیت رو میبینیم و میشناسیم و رمزهای عبور هم دیگه این روزها صرفاً فقط نوشتن چند حرف و چند کلمه نیستند، بلکه به سمت احراز هویت با مواردی همچون بیومتریک ها میرن. مثلا بشه از روی اثر انگشت شناسایی کرد و ورود به پنجره دنیای مجازی رو داشت، یا موضوعاتی مثل نبیه چشم یا مواردی از این دست. اما به نظر میرسه که قرار از این موضوع هم عبور کنیم و قراره که جایگزین پسوردها با رفتارشناسی های هوشمند، تحلیل الگوها و ریسکای امنیتی جدید همراه باشه. بریم مقدمه برنامه رو بشنویم، برمیگردیم مهمان رو خدمت شما معرفی خواهم کرد.
تا همین چند سال پیش رمز عبور کلید ورود به دنیای دیجیتال بود، اما امروز این کلید قدیمی به ضعیف‌ترین حلقه زنجیره امنیت تبدیل شده است. رمزهای ساده، فراموش شده، تکراری، قابل حدس یا لو رفته در نشتهای اطلاعاتی. طبق گزارش‌های امنیت سایبری، بیش از 80% حملات موفق به شکلی به سوء استفاده از پسوردها مرتبطند. در همین زمان، اقتصاد دیجیتال وارد فاز جدیدی شده. بانکداری بدون شعبه، پرداخت‌های لحظه‌ای، قراردادهای هوشمند، هویت‌های دیجیتال و دارایی‌هایی که دیگر فیزیکی نیستند. در چنین اقتصادی، سؤال اصلی این است چه کسی پشت این تراکنش است؟ اینجاست که مفهومی به نام اقتصاد بدون رمز عبور مطرح می شود. جایی که هویت نه با چیزی که یادت هست، بلکه با چیزی که هستی و چگونه رفتار می کنی تشخیص داده می شود.
بله، بحث رمزهای عبور جدید، حالا روی کرده ما بیشتر علمیه و اینکه چگونه این فناوری ها میتونه جایگزین مدل های بیومتریک قدیمی بشه. بیومتریک ها رو من برای شما یادآوری بکنم، مثلا اثر انگشت بود، تشخیص چهره بود، اسکن نبیه بود، حتی صدا بود و مواردی از این دست. اما قرار چه اتفاقی بیفته رو میخوایم گفتگو بکنیم با مهمان محترم برنامه های دکتر محمد حسین کریم. ایشون استاد تمام دانشگاه خوارزمی تهران هستم، البته مشاور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و تمامی شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر واقعا قرار اینطوری بشه؟ یعنی رمز و عبور بیاد روی عادات و رفتار ما متوجه بشه که مثلا من کیوان نقره کارم، شما دکتر کریم هستی؟ یه خورده پیچیدگی داره.
اگر اجازه بدید من یه مقدمه عرض کنم.
خواهش میکنم. بله،
زمان در حال تحول سریع و به حساب بسیار به قول معروف گسترده هست. مقدمه‌ای که میخوام بگم، فرض میکنیم در حمل و نقل قطار ابتدا به حساب حرکت زغال سنگی داشت.
بله.
بعد حرکت زغال سنگی لوکوموتیوا تبدیل شد به حرکت مکانیکی.
دقیقاً.
با سوخت به حساب مایع مثل گازوئیل و امثال اونها. اونم الان در واقع تبدیل شده به عرض کنم که لوکوموتیوای الکترونیکی.
بله.
یعنی زغال سنگ عصرشو به حساب پشت سر گذاشت، مکانیکی عصرشو پشت سر گذاشت، الان عصر و به حساب دوره الکترونیکیه. حالا اون چیزی که ما داریم باهاش مواجه میشیم یه چیزی مافوق عصر الکترونیکه و تبدیل به یه دوره هوش مصنوعی و در واقع استفاده از داده‌ها و ابزار نرم افزاری و سخت افزاری برای سرعت عمل و سرعت امنیت و سرعت فعالیت‌های به حساب روزمره بشر.
بله.
خب از اون طرف بحث به حساب اقتصاد بدون رمز عبور و آینده احراز هویت با بایومتریک و به حساب اشاره کردید.
بله.
واژه بایومتریک از دو تا کلمه یونانی بایو و به معنی زندگی و متریک به معنی اندازه‌گیری تشکیل.
بله.
شده. این کارو کی انجام میده؟ سیستم های به حساب مجازی و سیستم های هوشمند. یه چیزی فراتر از شناخت والدین در رابطه با کودکان.
بله.
ممکنه که ما یه موقع مثلا بگیم که آقا فرض میکنیم برای شناخت یک کودک، مادر کودک یا پدر کودک یا به هر حال والدین فرزندان به مراتب شناختشون نسبت به رفتارهای به حساب فرزندشون، نسبت به حرکات فیزیکی فرزندشون به مراتب بیشتر از بقیه هست و غریبه ها اون شناختی که والدین دارن نسبت به رفتار و فیزیک فرزندانشون ممکنه که متفاوت باشه.
بله.
بنابراین حالا این بحث به حساب احراز هویت توسط به حساب عرض کنم که سیستم های مجازی و هوشمند یا احراز هویت بایومتریک یه فرایند امنیتی که مشخصات فرد و با مجموعه از داده های بایومتریک ذخیره شده در سیستم.
بله.
مثلا به حساب کامپیوتر و در صورت تایید اجازه دسترسی به سامانه ها و در واقع عرض کنم که مراکز و برنامه هایی که مورد نیاز فرد هست بهش داده میشه. خب از اون طرف هم این نکته رو باید در نظر بگیریم که البته با افزایش جرایم اینترنتی، کلاهبرداری، سرقت هویت افراد، بیشتر از هر زمان این موضوع برای کسب و کار ممکنه که حساب ضرورت.
بله.
داشته باشه. و اون نکته ای رو که من باز میخواستم اینجا اشاره بکنم اینی که ممکنه بحث احراز هویت بایومتریک خیلی به موضوع مبلغ سرمایه مالی یا مقدار سرمایه مالی افزایشی پیدا نشه. یعنی در واقع میتونیم اینطوری ما اشاره بکنیم که آقا مبلغ اگر 1 میلیارد هست، میزان 1 میلیارد از این طریق اضافه نمیشه، اما امنیت سرمایه مالی افزایش پیدا میکنه. یعنی در واقع برای حفظ همون سرمایه موجود
بس.
از سیستم های احراز هویت بایومتریک به حساب استفاده خواهد شد. نکته دیگه که میخوام اینجا اشاره بکنم آقای نقره کار، اونی که معمولا علوم جدید وقتی که میاد میزان پذیرش علم و فناوری نوین به صورت 100% نیست. از ابتدا معمولا در پذیرش نوآوری و فناوری جدید مثل احراز هویت بایومتریک افراد به سه دسته تقسیم میشن.
بله.
افراد ریسک پذیر هستن.
بله.
افراد ریسک خونسا هستن.
بله.
و افراد ریسک گریز.
آها.
دو تا نکته اینجا عایز اهمیته. افراد ریسک پذیر معمولا درصدشون کمه، مثلا 1%، 10%، 20%، 30% و عد اکثر 50%.
بله.
افراد ریسک خونسا باز تقریبا تعدادشون مثلا 30-40% که ریسک خونسا معمولا افراد به حساب بی‌طرفی هستن یا مرددن برای استفاده از فناوری و نوآوری، مثل استفاده از احراز هویت بایومتریک.
بله.
که بعد از این که ریسک پذیرها مثلا عد اکثر اون 30% از اون نوآوری استفاده میکنن، اینها هم تشویق میشن.
بله.
بعضا هم رقابتیه، چشمم چشمیه، یعنی میبینن فلان کس از این سیستم یا از این نوآوری داره استفاده میکنه، مثل موبایل یا تلویزیون یا مثلا فرض کنیم برای مثال ماشینالات کشاورزی، کود، بعض رسوا شده و همه اینها، اونها هم کم کم وارد میشن برای استفاده از این. ولی هیچ موقع درصد استفاده کنندگان از این نوآوری و فناوری جدید به 100%
نمیرسه.
و بعد اون جامعه‌ای هم که از این نوآوری تا 80% استفاده میکنه منتظر تحول بعدیه.
بله.
منتظر یه سیستم بله. جدید فراتر و بالاتر بله. از احراز هویت بایومتریکه و بله. بنابراین این سه دسته ریسک پذیرا مقدمن، ریسک خونسا بعد از پشت سر ریسک
پذیرا میان،
پذیرا میان و پشت سر اونا بازی میکنن.
بله.
و ریسک گریزا ممکن هرگز از این علوم و فنون استفاده
نکنن
و علم اینجا راکت نمیشه.
آها.
همینطوری که نشده.
بله. بله.
عصر زغالی به مکانیکی به الکترونیکی. بله. همینطوری این نسل و نسل جدید منتظر یه شگفتی جدید.
بله.
منتظر یک تحول عظیم علمی جدید هست که من این نکته رو میخواستم اشاره داشته باشم اینجا. و اینی که نکته دیگه که شاید توی این قسمت اول عرایض حائز اهمیت باشه جناب آقای نورکار، اینه که این علوم و فنون آیا به درد همه افراد و 100% افراد جامعه کاربردش یکسانه؟ نه، قطعا برای شرکت ها و در واقع ارز کنم که مؤسسات مختلف کاربردش بیشتره، برای بنگاه‌های تجاری، اقتصادی، علمی و همچنین کسب و کارهای کوچک و متوسط بیشتره، برای افراد ممکنه این شیوه استفاده و ورود به این سیستم یه مقداری کمتر باشه. یعنی به خاطر این دارم عرض میکنم که ممکنه خواسته یا نخواسته افراد به صورت شخصی و انفرادی و خصوصی ممکنه توی اون مجموعه ریسک‌گریزایی بیفتن.
بله.
که در واقع شاید ریسک‌گریزم نباشن. بله. اما کاربرد این علم جدید احراز هویت بیومتریک برای اونها مثل بنگاه‌های کسب و کار و مثل شرکت‌ها خیلی به حساب 100% و ضرورت تمام نداشته باشه.
بله، ممنونم از توضیحات بسیار خوبتون. ما در خدمت های دکتر محمد حسین کریم هستیم، ایشون استاد دانشگاه خوارزمی هستند و همینطور مشاور مجمع تشخیص مصلحت نظام و در خصوص روش های نوین حوزه امنیت داریم باشون صحبت میکنیم. شاید امنیت دیگه اون پسورد های قدیمی نیست، حتی شاید بیومتریک ها مثل اثر انگشت و تشخیص چهره و صدا هم نیست و داره میره سراغ رفتارشناسی و رفتارهای ما. من چند تا نکته رو مثلا توضیح بدم برای دوستان. اولا بگم که شماره تماس ما و شماره پیامک ما 30,035 هست. اگر هر پیام یا سوالی دارید در رابطه با موضوع برنامه برای ما ارسال بفرمایید و ما حتما سوالات شما رو از دوستان مطرح خواهیم کرد. اما بریم من یه توضیح بدم خدمت شما عزیزان تا بیشتر نزدیک بشیم به این ماجرا و بدونیم که قراره چه اتفاقی بیفته. وقتی که ما به نوعی صحبت میکنیم از مدل‌های جدید پاسپورت‌ها، دیگه میگیم اون پاسپورت‌های قبلی نیستن. یعنی یه زمانی بود که شما یه تعداد علائم حروف رو می‌نوشتید، حالا دیگه اون نوشتاری تبدیل شد بعداً به بیومتریک‌ها، یعنی مثلا انبیه چشم یا اثر انگشت و مواردی از این دست، و بعد دیگه رفتیم سراغ این که الان داریم میاد روی رفتارها. رفتارها یعنی چی؟ یعنی مثلا نگاه میکنه شما چه چیزهایی رو جستجو کردید، یک تجربه ای از شما رو هوش مصنوعی داره و شخصیت شما رو میشناسه، حتی زاویه نگه داشتن تلفن همراه شما، حتی اسکرول کردن شما، پیج هایی که میبینید، سرچ هایی که انجام میدید، جستجوهایی که انجام میدید، حتی زاویه نگه داشتن موبایل شما تو اون رفتارهای روحی و روانی و جسمی شما قرار میگیره، بر اساس اونها سنجیده میشه. ما داریم راجع به این موضوع صحبت میکنیم که آیا این موضوع از لحاظ امنیت، امنیت کافی تریه، بهتری داره برای ما برمقام میاد، ترجیحاً که مشخص با هوش مصنوعی ترکیب شده، و چه فرایندهایی در پی اون وجود خواهد داشت. اما آقای دکتر کریم، شما محبت بفرمایید و ما صحبت بکنیم راجع به این موضوع که اساساً به نظر شما بحث این نوع امنیت، امنیت بهتر و دقیق تریه، یعنی این نوع رفتار شناسی، امنیت بر اساس رفتار میتونه دقیق تر باشه تا به نسبت امنیت هایی که مدل های قبل بود، پسوردهای رو می نوشتیم، رمزهای عبور رو یادداشت می کردیم. برای ما این رو توضیح بفرمایید.
من دو نکته رو اگر که اجازه بفرمایید در ابتدا عرض بکنم. همونطوری که توی توضیحات قسمت اول عرض کردیم و روند سریع تغییرات و تحولات علمی در دنیا، خب ابتدا بحث‌های به حساب استفاده از تسهیلات بانکی مثلا دفترچه بود، یا به حساب فقط شناسنامه بود، حتی کارت ملی هم اون قدیما نبود، بعد تبدیل شد مثلا به حساب پسورد و نمیدونم اینجور چیزا، و الان هم اثر انگشت و حتی چهره شناسی هم بعض مواقع مورد استفاده قرار میگیره. از اون طرف هم بایومتریک یا زیستسنجی علمیه که ویژگی های منحصر به فرد، فیزیولوژی و رفتاری انسان رو اندازه‌گیری و تحلیل میکنه.
بله.
یا همونطوری که شما اشاره فرمودید، اولا اونا رو اندازه‌گیری میکنه، مقایسه میکنه و بعدم تحلیل میکنه. بعد از اندازه‌گیری و تحلیل تایید هویت و احراز هویت میشه. خب حالا از اون طرف هم با توجه به شرایط نیاز به امنیت و حفظ سرمایه مالی افراد و شرکت ها و جلوگیری از هر گونه سرقت و سوء استفاده و کلاهبرداری، ضرورت داره که امنیت سرمایه مالی افزایش پیدا بکنه، و در واقع از این طریق میتونیم این نکته رو اشاره داشته باشیم که بایومتریک آقای نقره کار فعلا یکی از معتبرترین روش ها برای حل این مسئله است که یه مقداری ذریب اطمینان و ذریب امنیت حفظ سرمایه مالی رو بیشتر بکنه.
بلی.
و میزان به حساب نقصان یا ضرر و زیان احتمالی رو کاهش بده. و از اون طرفم من سه تا نکته رو میخوام اشاره به بایومتریک که اندازه‌گیری و تجزیه تحلیل افراد بود، داده های بایومتریک که مجموعه از ویژگی‌های فیزیکی و رفتاری مثل اثر انگشت و صدا و اینها که شما اشاره فرمودید، و شناسایی بایومتریک که فرایند استفاده از این داده هاست، یعنی از داده های بایومتریک که ذخیره شده در حساب دستگاه‌ها یا در واقع وسایل یا ابزاری که مورد استفاده طرف قرار میگیره.
بله.
و برای دسترسی ایمن ما قطعاً به فاکتورهای به حساب سگانه نیاز داریم که اون فاکتورهای سگانه که در اختیار سیستم و ما هست شامل سه بخش مهم چیزی که میدانیم، یعنی مثلا فرض کن که رمز عبورمونو میدونیم.
بله.
یا یه سوال امنیتی بعضن دیدید تو سیستم ها میاد که مثلا این حروف رو وارد کنید، یا عرض کنم که عکسایی که مثلا ترافیک رو نشون میده وارد کنید، و این برای ذریب افزایش امنیتی هست که بله. از ما خواسته میشه. اینا چیزایی است که ما میدونیم، اما چیزی که داریم قسمت بعدیه که مثل گواهینامه رانندگی، مثل کارت اعتباری، مثل شماره تلفنه.
بله.
که اون نوع اولی چیزی بود که ما میدونیم.
درست.
نوع دوم چیزی که ما داریم. اما بله. قسمت سوم چیه؟ چیزی که ما هستیم.
بله.
یا چیزی که هستید، و اون دی ان ای مشخصات منحصر به فرد، اثر انگشته، همون چیزی که شما اشاره کردید بهش، و از این طریق چیزی که میدانید، چیزی که دارید و شنیدی که هستید، اون شناسایی ها در واقع است کنم که بایومتریک و دادای بایومتریک و شناسایی بایومتریک توی تحلیل داده ها، تجزیه تحلیل داده ها و احراز هویت مؤثر خواهند بود برای اینکه شخص بتونه در واقع از یه ذریب امنیت بالاتری برخوردار باشه و ذریب امنیت حفظ و به حساب پایداری سرمایه مالیشو بیشتر به حساب بالا ببره. اینم قسمت به حساب بعدی هست. و ما بحث بعدی میخوام در رابطه و انواع شناسه های بایومتریک صحبت بکنم. شما اگر مطلبی دارید بفرمایید.
خواهش میکنم. من میخواستم سوال بپرسم، بگم الان که ما از اون پسورد های نوشتاری رفتیم به سمت پسورد ها یا رمز های عبور یا امنیت بایومتریک که اشاره کردیم، باز من هی تکرار میکنم شاید شنونده عزیزی به جمع ما پیوسته باشه، این بایومتریک ها یعنی بر اساس به هر حال مثلا موضوعات جسمی ما، فرض بکنید مثلا نبیه چشم، اثر انگشت، این موضوعاتی که در انسان ها متمایزه و برای هر کس خداوند اون رو به مختص خودش آفریده، حالا داریم میریم به سمت رفتارها. یعنی به نظر میرسه که پسورد ها یا رمز هایی که بر اساس رفتار ما هم شکل میگیرن هم میتونن امنیت بالایی رو برای ما در این فضای مجازی ایجاد بکنن. حالا سوال اینجاست که این رفتار ما آیا میتونه ریسک پذیری هم داشته باشه؟ همونطوری که اگر من مثلا رمزم لو بره، یه حرفی رو مثلا این نوشتاریشو یکی دیگه هم بدونه، آیا ممکنه افراد رفتارهاشون شبیه هم باشه؟ یا این مکانیزم هوش مصنوعی اینقدر پیچیده است که میتونه اون برایندی رو از رفتارهای ما درک بکنه که اختصاصا برای مثلا نقره‌کار یا آقای کریم باشه؟
بله، اگر اجازه بفرمایید آقای نقره‌کار، من انواع شناسه‌های فیزیکی و رفتاری رو
این خوبه از همینجا شروع بکنیم، خیلی عالی،
بعدش میرسیم به مزایا و چالش‌های احراز هویت بایومتریک که فکر میکنم قسمت آخر میتونه باشه و از اون میتونیم ما به حساب استفاده و یا جمع‌بندی نهایی رو داشته باشیم.
پس بریم سراغ شاخصهایی که بله، شما اشاره
میکنید. بله بله، شناسه های بسار. ببینید الان تقریبا 4 نوع شناسه فیزیکی و 4 نوع شناسه رفتاری مطرح شده.
بله.
که شناسه های فیزیکی یکیش اثر انگشته.
بله.
و در واقع ممکنه که مثلا این اثر انگشت توی سیستم مثلا مجازی یا کامپیوتر یا گوشی همراه اینا مورد استفاده قرار بگیره، حتی در مثلا لپتاپ و دسکتاپ و اینها. نوع بعدی خصیص‌های زیرشناسیه که معمولا دوربینا که عکس دارن به حساب میگیرن یا به حساب گوشی هایی که دوربین دارن یا لپتاپ ها و دسکتاپ هایی که دوربین دارن این کار انجام میدن. ولی با توجه به توضیحاتی که شما دادید من میخوام یه نکته ای رو اشاره بکنم.
حتما ممنون میشم.
این بحث به حساب ارز کنم که شناسایی با چهره یا احراز هویت با چهره حتی الان یه مقداری قدیمی شده.
دقیقا.
یعنی به حساب عکس برداری از به حساب انبیه و یا شبکه چشم.
بله بله.
که نیاز به سیستم های قوی تری داره نسبت به مثلا چهره نگاری.
بله.
و دقت بالاتری رو میطلبه و هزینه بالاتری رو داره و فراتر از اونها نقره کار، حتی ضربان قلب.
بله.
حتی رگهای خونی، اینها الان جزو ابزار خصیص‌های زیرشناسی قرار گرفتن و دارن قرار می‌گیرن که یه چیزی فراتر و مهمتر و با امنیت بالاتر از صرفاً چهره شناسی هست. و قسمت بعدی صداست.
بله.
که قطعاً صداها متفاوته و از روی صدا شناسایی میشه طرف و احراز هویت انجام میشه. و مورد آخر هم دی ان ای که قطعاً دی ان ای افراد با هم دیگه متفاوت خواهد بود، اثر انگوش با هم دیگه متفاوت خواهد بود، صدا تقریبا متفاوت خواهد بود، چهره متفاوت خواهد بود. که توی بحث نوع چهره عرض کردم که شبکیه چشمی و در واقع ضربان قلب و رگهای خونی جزو جدیدترینای این راهبردها یا شیوه های احراز هویت فرد است که توی قسمت شناسه ها یا رفتارهای فیزیکی قرار میگیره. قسمت بعدی شناسه های رفتاریه، مثلا الگوی تایپ یا ماشین نویسی بله، بله. که به چه شکلی طرف مثلا میاد وارد میشه، انگشتاش، سرعتش، همه اینا. بعضی انگشتی میزنن، بعضی با سرعت به صاف صدای قطار میزنن.
بله.
خب قطعا اینها اون الگوهای تایپشون متفاوته. بعد الگوهای پیمایشی، نحوه برخورد با ابزار سخت افزاری، مثل موس، مثل به حساب ارز کنم که دوربین روشن خاموش کردن، و حرکات فیزیکی مثل راه رفتن،
بله.
نوع نگاه کردن، چهره، بله. در واقع و تمام مواردی که به حساب مربوط میشه به رفتار طرف، فرض میکنیم سر رو برگردوندن،
بله.
اطراف رو نگاه کردن، یا به قول معروف زل زدن یا خیره شدن توی یک نقطه خاصی،
بله.
و را رفتن ها. اینها میتونه اون داده هایی باشه که به حساب توی سیستم های سخت افزاری ذخیره میشه و از طریق نرم افزار مثلا IA و تحلیل داده ها برای احراز هویت مورد استفاده قرار بگیره. و قسمت آخر توی شناسای رفتاری تعاملات آنلاینه. فرد چه نوع برخوردی و چه شیوه استفاده از فناوری های مربوطه داره، یعنی مثلا چه ساعتهایی و وقتهایی از روز یا شب کجا و در چه زمانهایی از دستگاه‌های سخت افزاری استفاده میکنه. نرم افزارهای موجود و مرتبط اینها رو تجزیه و تحلیل میکنن، بعد مقایسه میکنن. اگر نوع رفتار به حساب بنده با شما متفاوت باشه، شناسای رفتاری بنده با شما متفاوت باشه، احراز هویت برای شما و بنده به صورت مستقل انجام میشه. رفتارهای فیزیکی حضرت عالی و بنده مثلا متفاوت باشه، مثل الان که داریم صحبت میکنیم چهره به چهره، شما به بنده نگاه میکنید، بنده سیمای عرض کنم که مبارک شما رو میبینم و تشویق میشم و ترغیب میشم برای توضیحات بهتر. تقریبا این رفتارها همه به صورت فیزیکی و به صورت به حساب رفتاری این حرکات ثبت میشه و مورد استفاده قرار میگیره. و از طرف دیگه هم سیستم های بایومتریک معمولا سه تا مؤلفه دارن که اون سه تا مؤلفه رو میتونیم ما مطرح بکنیم که در واقع سنسورهایی هستن که مورد استفاده قرار میگیرن، رایانه یا کامپیوترهایی هستن که مورد استفاده قرار میگیرن، سنسور هست، کامپیوتر و نرم افزارهای مربوطه،
بلی.
که این داده های بایومتریک رو تجزیه و تحلیل میکنن و نتیجه منجر به احراز هویت بایومتریکی میشه.
متشکرم از شما دکتر، ممنونم از این فرصتی که در اختیار ما قرار دادید. انشالله باز هم بتونیم در خدمت شما باشیم. آقای دکتر محمد حسین کریم، استاد تمام دانشگاه خوارزمی، البته مشاور محترم دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، که با ما بودند در رابطه با بحث تغییر پارادایم ها در حوزه امنیت. اقتصاد بدون رمز عبور نه یک شعار تبلیغاتی، بلکه یک تغییر پارادایم است و منتج از یک موضوع علمی است. ما اینجا رویکردهامون علم و دانش است. ما از دانش محرمانه به هویت زیستی و رفتاری در حال گذار هستیم. بیومتریک و هوش مصنوعی میتونه استکاک رو کم کنه، تقلب رو سخت‌تر کنه و تجربه کاربر رو ساده‌تر کنه، اما همزمان قدرت بی‌سابقه‌ای برای نظارت ایجاد میکنه و تعریف جدیدی از مالکیت هویت ایجاد میکنه. آینده احراز هویت نه فقط مسئله فناوری، بلکه مسئله اخلاقی، علمی و اجتماعیه. متشکرم که با ما همراه بودید. این برنامه علمی نو تقدیم شما شد از طرف علی جهانی، تهیه کننده فاطمه جلالی، صدا بردار مهری مؤیدی، هماهنگی و من کیوان نقره کار کمیگی با افتخار در خدمت شما بودیم. تا یک برنامه دیگه، همه شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.